بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. محمد و عجل فرج. آخر ماه سفر بنا به نقل بعضی از اخبار شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا است. البته بعضی از محدثین و مورخین مثل جناب شیخ صدوق شهادت امام رضا علیه السلام رو در ماه رمضان میدونن، ولی قول مشهور آخر ماه صفره. مأمون عباسی وقتی به خلافت رسید، مأمون جزو خلفایی بود، حالا خلفا که نمیشه گفت، خلفا جزو پادشاهانی بود که دانشمند بود، خیلی باسواد بود. که بعضی از بحث ها و محاجه هایی که داشت با بعضی از علما ثبت شده که انسان وقتی میخونه این بحث ها رو متعجب میشه که این چه تبحری در علم داشته و چه شناختی نسبت به شیعه داشته، جوری که خیلی ها اصلا مأمون رو شیعه میدونن، تو شیعهی که قاتل امامش هم هست. یعنی در بحث هایی که با علمای اهل سنت کرد و به اونا امان داد، گفت در امان هستید، هر چی میخواید بگید، ترسی نداشته باشید، سر ولایت امیرالمؤمنین، و همشون رو محکوم کرد و ولایت امیرالمؤمنین رو اثبات کرد. حالا و از همین راه بود که متوجه امام هشتم شد و خواست امام هشتم رو بیاره داخل حکومت. حالا چه نیتی در درونش بود خدا میدونه. این نیست که یه طرفه بخوایم قاضی بریم بگیم از اول نیتش پلید بود و اگرچه آخرش کار به اونجا کشید. چه نیاتی در سرش بود و اینکه امامت رو خوب میشناخت. چون ببینید خیلی ها بودن در اولاد پیامبر بنی هاشم زیاد بودن، خیلی هم بودن مدعی امامت بودن، خیلی ها بودن مدعی امامت بودن، خیلی ها بودن دست به شمشیر می شدن، مردم رو دعوت می کردن به طرف خودشون برای قیام و برای حکومت. که امام هشتم حتی در میان خود بنی هاشم غریب بود، ولی مأمون می دونه این امامه، این شخص امام شیعیانه. یعنی اون آگاهی که داشت این نبود که هر کس ادعای امامت کنه بگه خب این امامه، نه، میشناخت امام شیعه کدامه. حتی در زمان خود امام رضا یکی از برادران ایشون به نام زید النار معروفه، زید پسر آقا موسی بن جعفر برادر امام رضا بود که ملقب شد به زید النار. این جزء کسانی بود که با عده‌ای از علوی‌ها شورش کردند، قیام کردند و قیام مسلحانه و بصره رو در تصرف گرفتند، بعضی از شهرها رو در تصرف گرفتند بدون اذن امام. امام اجازه جهاد به شما نداده، شما به اجازه کی قیام کردی؟ حتی ما یه زیدی داریم، زید ابن علی، یعنی زید پسر امام سجاد قبل از این هاست. او هم از جمله کسانی بود که قیام کرد، که حدیثش در اصول کافی مبسوط آمده. اومد پیش امام باقر علیه السلام، جناب زید، یه بار فکر کنم قضیهشو گفتیم برای عزیزان، اصلا جناب زید ابن علی خودش انسان خوبی بود، اهل عبادت بود، اهل زهد بود، اهل تقوا بود. اما شما میدونید ما اطاعت مختص امامه، چون فرزند امامه یا برادر امامه یا جزء بنی هاشمه، بنا نیست ما ازش اطاعت کنیم. که ایشون به دلایلی که بی‌حرمتی زیادی به بنی هاشم کردن، اومد پیش امام باقر، برادرش امام باقر بود، برگشت گفتش که عده‌ای از کوفیان، شیعیان ما در کوفه برای من نامه نوشتن، ما رو دعوت کردن به قیام، که یعنی باید دست به شمشیر بشیم. بعد به امام باقر گفت امام کسی نیست که تو خونه خودش بشینه پرده ها رو بندازه مشغول عبادت بشه، امام باید شمشیر دست بگیره، جهاد کنه، از حوزه خودش دفاع کنه. امام باقر فرمود تو اینها رو از کجای قرآن و سنت پیامبر داری میگی؟ کی گفته امام باید اینجوری باشه؟ کجای قرآن و سنت پیامبر چنین چیزی گفته شده؟ تویی که اهل قرآنی بگو از کجای قرآن داری میگی، قرآن میخونی؟ بعد اونجا حضرت خودش استدلال آورد، سلام، که چی؟ فرمود هر کاری وقتی دارد، اذن خدا را میخواهد. استشهاد کرد به آیه قرآن لا تقتلوا الصید و انتم حرم، صید را، شکار را نکشید وقتی که در حالت احرام هستید. این ظاهرا ربطی به جهاد نداره این آیه، اما امام چجور از این بیرون میکشه بحث جهاد در راه خدا رو؟ فرمود کشتن صید وقت خدا براش مشخص کرده. صید شکاری که میخوای بکشی بخوری اصلا آفریده شده برای اینکه تو شکار کنی بخوری، ولی خداوند میگه در حالت احرام صید رو نکشید. حالا کشتن صید بالاتر یا کشتن انسان؟ تو میخوای جهاد کنی، شمشیر دستت بگیری، کشتن صید وقت داره، کشتن انسان وقت نداره. این نیست که تو دست به شمشیر ببری هر وقت دلت خواست جهاد کنیم در راه خدا. بعدم بهش گفت این کار رو نکن، ولی تو میکنی و کشته میشی، شهید میشی. و همون جور هم شد. عده‌ای از اونایی که بیعت کرده بودن تنهاش گذاشتن و عده‌ای هم باش موندن، ولی بالاخره به شهادت رسید و بدنش رو بالای دار، سالیانی بالای دار بود بدن مبارکشون البته، ولی بدون اذن امام. امامت وقتی نشسته به تو اذن نمیده، تو چه کاری بخوای قیام کنی؟ خیلی از علوی ها بودن قیام کردن، یکی دوتا نیست، حتی یحیی بن زید فرزند زید هم قیام کرد. حسین بن علی شهید فخ، این زمان آقا موسی بن جعفر بود، این هم قیام کرد. تمام اینا هم می آمدن پیش امام، امام میگفت قیام نکنید کشته میشید، و قیام میکردن و کشته میشدن. از جمله کسانی که باز قیام کردن زمان امام رضا خیلی ها بودن البته ها، خیلی ها بودن. یکیش همین زید پسر آقا موسی بن جعفر، برادر امام رضا بود. اینا دست به شمشیر شدن با ابن طباطبا و یه عده دیگه، حمله کردن بصره رو گرفتن و زدن و کشتن و سوزوندن، و بعد هم لشکر عباسی اینا رو محاصره کرد، اسیرش کردن، فرستادن پیش مأمون. مأمون هم به خاطر حرمت امام رضا بخشید شو. امام هشتم به ایشون گفتش که زید حرف فرومایگان کوفه، کوفیا شیعه بودن اکثرن، مغرورت نکند که میگویند فرزندان فاطمه به آتش نمی سوزند. این قول مال فرزندان بلافصل فاطمه است، یعنی امام حسن و امام حسین. این نیست که هر کی از نسل فاطمه باشه آتش بر او حرام است. بعد یه عبارتی گفتن خیلی زیبا، فرمودن تو معصیت خدا کنی بروی بهشت، پدرت موسی بن جعفر اطاعت خدا کند و برود بهشت، پس تو بالاتر از موسی بن جعفری، چون تو گناه کردی خدا ببره تو بهشت، پدرت اطاعت کرده خدا برده بهشت. بعد فرمود نه خیر، کسی با عصیان به بهشت نمی رود و کسی به بهشت نمی رسد مگر با طاعت خدا. هر کی میخوای باش، پسر امام هم میخوای باشی باش. و به خاطر ظلمی که کرده بود قسم خورد دیگه با تو هم کلام نخواهم شد. که زید گفت من برادر تو هم، پسر پدر تو هم. گفت وقتی برادر منی که در اطاعت خدا باشی، و الا خدا پسر نوح رو از خانواده نوح حذف کرد که انه لیس من اهلک، خداوند به حضرت نوح گفت او اهل تو نیست. خداوند به حضرت نوح گفت پسر تو از خانواده تو نیست. فکر نکن چون سیدی، چون پسر امام هستی گناه کنی میری بهشت، این خبرها نیست. در یه حدیثی امام هشتم فرمود تمام غلامانم در راه خدا آزاد باشند، غلامان و کنیزانم، اگر من چنین اندیشه‌ای داشته باشم که چون پسر رسول خدا هستم از این غلام سیاه خودم برترم. اگر چنین فکری کنم که من از این غلام سیاه خودم بالاترم چون پسر رسول الله هستم، تمام بردگانم در راه خدا آزاد باشن. یعنی من هیچ وقت چنین فکری نمی کنم که بالاتر از این غلام سیاه هستم به خاطر اینکه فرزند رسول الله هم، مگر به عمل. کسی به خاطر تقوا و عمل بالاتر از دیگری باشه، کسی برتری بر کسی نداره به خاطر اینکه فرزند رسول خداست، از خانواده ایشونه، دلیلی نیست بر این کار. زید النار هم که به ایشون میگفتن به خاطر اینکه بصره رو تصرف کرد خیلی از خانه ها رو آتیش زد، کس ملقب شد به زید النار، و به خاطر همین کارا بود که امام هشتم گفت دیگه با تو سخن نخواهم گفت. حرمت خودت رو نگه دار، گول حرف دیگرانو نخور. شیعیانی که حالا تو کوفه بودن و میگفتن اولاد فاطمه بدنشون با آتش حرامه، گول این حرفا رو نخور. تقرب فقط به تقواست، به پرهیزگاری. منظور اینه که خود امام هشتم قریب بود در میان خانواده خودش، این نبود که همه ایشون رو بشناسن. اما مأمون میدونه این امامه که دستور داد ایشونو بیارید به مرو خراسان. خب از نظر سیاسی اجتماعی خیلی افکار به هم ریخت، خیلی از شیعیان متزلزل شدن که امام که اهل سیاست و دنیا پرستی و حکومت و اینا نیست، چرا امام رفت؟ چرا قبول کرد؟ حتی داره یه نفری شیعه بود، دشنه تو آستینش قایم کرده بود. قدیمی ها آستینای بلندی داشتن، آستینا گشاد بود، بعد تو این آستینای بلند جیب درست میکردن، یعنی یه سری از جیباشون توی آستینشون بود، که خیلی مثلا الان جیب که ما میذاریم رو پیراهن، اونا جیب تو آستینشون بود. چیزایی که داشتن در آستین، میگن فلانی خیلی چیزایی در آستین دارد، در آستین داشتن، یعنی اون جیبی که توی آستین بود که دم دستشون بود. دشنه ای رو تو آستینش قایم کرده بود، رفت سراغ امام رضا، از جان خودش هم گذشته بود که تو چرا حکومت رو قبول کردی؟ آمد پای منبر امام هشتم، گفت آقا شما چرا حکومت رو قبول کردید؟ امام فرمود که اولا ولایت عهدی رو پذیرفته بود امام با اون شرط و شروط که حالا عرض میکنم چجوری بود. امام فرمود که اولا پذیرفتن قضیه اشکالی وارد نمیکنه. حضرت یوسف پیغمبر خدا بود، گفت من رو به فرعون مصر، گفت من رو بر خزائن خودت حاکم قرار بده که من امانتدار خوبی هستم. ایشون پیغمبر بود، چنین درخواستی کرد، ولی من چنین درخواستی نکردم که تو از پیش خودت پیش داوری کردی و لذا دشنه در آستین خودت قایم کردی که منو به قتل برسونی. که این یه مرتبه سست شد، پریدن گرفتن، شدیدن بله یه چاقویی تو آستینش گذاشته و گریه کرد و گفت آقا معذرت میخوام. بعد گفت چرا قبول کردید؟ گفت برای توضیح میدم، که دیگه خصوصی توضیح داد. و بعد برای اینکه یخ نکشن شو به یکی دو نفر سپورت که اینو از اینجا خارجش کنید بره. منظور خیلی از شیعیان هم به تزلزل افتادن که امام چرا رفت ولایت عهدی رو پذیرفت، از پشت پردم خبر نداشتن که. اینا که تارک دنیا بودن، اهل دنیا نبودن. از اون طرف یه عده از زیدیه، اون زید پسر امام سجاد که عرض کردیم به شهادت رسید و اینا، زیدیه عده‌ای بودن که الان هم هستن زیدیه، که پیروان زیدن. اونا یه اعتقاداتی دارن، میگن هر کدوم از اولاد فاطمه از سادات که قیام به سیف کنه امامه. الان هم هستن ها، بیشتر تو یمن و اون طرف ها هستن. اینا وقتی امام هشتم آمد، اومدن طرف امام هشتم، گفتن امام ایشونه و امامت ایشونو پذیرفتن. خیلی تحولاتی ایجاد شد اون زمان. در اون زمان یک موقعیت خاصی هم بود، موقعیتی شبیه البته به موقعیت زمانه ما. یعنی چی؟ یعنی غرب زدگی. الان با قضیه غرب زدگی ما چجوری داریم دست و پنجه نرم میکنیم؟ بعضی ها میگن غرب، واردات غرب خوبه، باید بپذیریم. بعضی ها میگن نه، باید جلوش بیستیم. بعضی ها میگن بعضیاش خوبه بعضیاش بده. اون زمان، زمان اصطلاحا میگن نهضت ترجمه. نهضت ترجمه یعنی زمانه ای شده بود که از خارج از مرزهای اسلام کتابها داشت به زبان عربی ترجمه میشد، وارد حوزه اسلام میشد. کتابهای فلسفی اون زمان ترجمه شد، آمد، شروعش از اونجا بود. کتاب‌های طب، نجوم، ریاضیات، تمام علوم اینا ترجمه می‌شد، وارد حوزه اسلام می‌شد. منطق و فلسفه و و چیزهایی که حالا کتاب‌هایی که در اون زمان بود، که خیلی‌ها با اینا نمی‌دونستن چجور برخورد کنن. منطق چیز خوبیه، مغایر اسلام نیست. فلسفه چیز خوبیه، مغایر با اسلام نیست. خب فلسفه و منطق مال یونان بود دیگه. آیا اینا رو بپذیریم نپذیریم؟ از اون بر بحث‌های کلامی، متکلمین، بحث‌های کلامی شروع شده بود در مورد خدا، در مورد قیامت، در مورد نبوت، اعتقادات، چه حرفی درسته چه حرفی غلطه. درست زمانی بود که زمان امام هشتم. به همین دلیل مأمون جلسات مناظره گذاشته بود با امام. بعضیا میگن میخواست امام هشتم رو خراب کنه. نه، مأمون عقلش بیشتر از این حرفا میکشید. میدونست امام، از حرفاش مشخصه. قصدش خراب کردن امام نبود، قصدش معرفی امام بود. اما چی؟ اما یواش یواش که گذشت، علمای بلاد، علمای رده اول، علمای یهود، علمای نصارا، علمای مجوس، سابعین می آمدن در مجلس امام هشتم، مجلس سلطنتی می نشستن به بحث. هر کس سوال داره بپرسه. هست شیخ صدوق در کتاب و توحید و همجور در عیون اخبار و رضا گزارشاتی از این جلساتو نوشتن. امام هشتم با هر کسی با کتاب خودش بحث میکرد، با مسیحی با انجیل بحث میکرد، با یهودی با توراتش بحث میکرد، بعضی ها رو با استدلال، دلیل منطقی، و تمام محکوم می شدن. عمران صابی یکی از علمایی بود که جز صابئین بود، خیلی هم قوی بود در استدلال عقلی. مناظرش هم با امام هشتم ثبت شده. وارد بحث که شد به یه جایی رسید، یه مرتبه اذان گفتن، آقا گفت وقت نمازه، گفت آقا الان قلب من پذیرای اسلامه، یه ذره دیگه توضیح بدی من مسلمان میشم. آقا فرمود وقت نمازه، بعد از نماز. گفت آقا یه دقیقه. رفتن نماز خوندن برگشتن، وقتی صحبت کردن گفت آقا من میخوام مسلمان بشم. شهادتینو گفت، یکی از یارانش رو امام هشتم فرمود تعالیم اسلام رو یاد این بده، و شد جزء یکی از شیعیان خیلی خوب. عمران صابی شد جزء یکی از شیعیان خیلی خوب امام هشتم. این که چرا امام هشتم ولایت عهدی رو پذیرفت، اولا که از مدینه میخواست بیاد بیرون، تو مدینه کلاس‌هایی داشتن امام هشتم، خیلی محدود بود اون کلاس‌ها، جلسات خلوتی که تعدادی از شیعیانی که حالا اهل علم بودن و طالب علم بودن و میامدن خدمت آقا. وقتی میخواست بیاد فرمود برای من گریه کنید. این سفری بی بازگشت، یعنی اعلام کرد با گریه خودتون اعلام کنید نارضایتی منو، که من راضی نیستم به این سفر. اگرچه خیلی با احترام می بردن ایشون رو، ولی مجبور بود بره. حضرت وقتی آمدن پیش مأمون، حالا چقدر حرمت نگه داشت و چقدر احترام کرد و گفت آقا من میخوام خلافت رو به شما بدم. شیخ صدوق میگه یک ماه التماس کرد امام هشتم رو، یک ماه. حضرت گفت نه من نمیپذیرم. گفت آقا این حکومت مال شماست. حضرت فرمود خیر، نه اینکه حکومت مال ما نیست، اما حکومت یک لمی داره، این نیست که ما به زور حکومت رو بگیریم. امیر المؤمنین که رسول خدا معرفیش کرده بود شمشیر نکشید برای گرفتن حکومت. اگر مردم پذیرای منن، من بر آنها حکومت میکنم. اگر مردم پذیرای منن، خداوند منو مشخص کرده، اما اگر مردم نخوان من حکومت نمی کنم. رسول خدا فرمود مثل علی که مثل کعبه، مثل علی مثل کعبه است. والحج الیه الفریضه، حج کردن به سوی کعبه واجبه، اما اگر مردم حج را ترک کنند کعبه به سراغ آنها نمی رود. اگه مردم امامشون رو ترک کنن، امام شمشیر نمیکشه برای گرفتن حکومت. یه زمانی داره حکومت. هرچی التماس کرد امام هشتم فرمود نه. بعد گفت ولایت عهدی من رو بپذیر، یعنی بعد از من خلیفه بشی. باز حضرت گفت نه. آخرش مأمون گفت مجبورید بپذیرید، باید بپذیری. حضرت فرمود حالا که اینجوریه، به شرطی که من نه کسی رو عزل کنم، نه کسی رو نصب کنم، نه کوچکترین دخالتی داشته باشم در حکومت. و با این همه این امری که شما میگویید متحقق نخواهد شد که بعد از شما من خلیفه بشم. این حتی تو اون عهدنامه‌ای هم که نوشته امام مکتوبه که شیخ صدوق روایت کرده. با این شرایط قبول میکنید؟ من میپذیرم. اینو عرض میکردیم، جلساتی که مأمون گذاشت خودش میدونست این امامه و از پس همه برمیاد، ولی یواش یواش خودش هم میخواست حکومت رو بده اول، یواش یواش زمزمه افتاد تو مردم که علی ابن موسر رضا استحقاقش به خلافت بیشتره تا مأمون. این زمزمه که افتاد، این اول خودش میخواست بده مشکل نبود، ولی وقتی دید مردم دارن اینجوری زمزمه میکنن، یواش یواش اون حسادت گل کرد، یواش یواش حسادت گل کرد، دید امام رضا داره محبوب دلها میشه. تا زنهای حرم مأمون و دولتیان مرید امام هشتم شده بودن، مرید امام هشتم شده بودن که دیگه اینو بر نتافت. مأمون اینو بر نتافت که دست به قتل امام دراز کرد. و الا ما روایاتی داریم که مأمون برای امام جواد جلسات مناظره میذاشت بعد از شهادت امام رضا، به علما میگو بیایید با ایشون راست میگید بحث کنید، و همه را محکوم میکرد امام جواد. یعنی اگر این میخواست مأمون امتحان کنه، که خودش باهوش بود، همون دفعه اول میفهمید که امام همه اینا رو مجاب میکنه. تازه بعد از شهادت امام رضا چرا برای امام جواد جلسه مناظره میذاشت؟ خودش میدونست، نمیخواست امتحان کنه، ولی حسادت وادارش کرد. حسادت خیلی بد دردیه. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا این همه رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین سفارش کرد، چقدر سفارش کرد در مورد امیرالمؤمنین؟ بیان بیعت کنن، یک بار داخل مدینه، اون در قدیر خم یه بارش بود، یک بار در داخل مدینه بود که همه اصحاب رو صدا زد که بیایید مسجد با علی بیعت کنید به عنوان امیرالمؤمنین. یک بار دیگه از سران هر قبیلهی تعدادی رو جدا کرد، اونها آمدن بیعت کردن. با این همه سفارش رسول خدا، آخه چی شد که اینا قصب خلافت کردن؟ ها؟ امام صادق یک کلام فرمود، فرمود الحسد، حسد، حسودی باعث شد که حرف رسول خدا رو زیر پا بذارن. و در روایت رسول خداست، عجیبه، رسول خدا فرمود حسادت به علی کفره، حسد ورزیدن به علی کفره. حالا به یه کس دیگه حسادت میورزی، او گناه یه چیز دیگه است، ولی حسادت به علی ابن ابی طالب کفره. حسد خیلی بد دردیه. اولین گناهی که در روی زمین اتفاق افتاد چی بود؟ حسد. حسد باعث شد که قابیل هابیل رو به قتل رسوند، که آیه قرآن میگه قربانی هابیل پذیرفته شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد، لذا قابیل حسد ورزید به هابیل که دست به قتلش دراز کرد. و عجیب اینه که اولین حس مذمومی که سراغ انسان میاد بعد از تولد چیه؟ حسادت. بچه کوچولو که بچه کوچولو داشتن میدونن. بچه وقتی 2-3 ساله باشه بچه دیگه به دنیا بیاد حسادت میکنه به او. کمتر کسی است از بنی آدم که حسادت تو وجودش نباشه. که البته انسان باید با این مقابله کنه. با حسد که ریشه‌کن کنه این رو. حسد دشمنی با قضای الهیه. حسد درست نقطه مقابل رضای به قضای خداست. امام هشتم وقتی آمدن به خراسان که عرض کردم علمای زیادی از بلاد مختلف مأمون فراخوان داده بود آمده بودن در این جلسات، از محدثین، از متکلمین، از مذاهب مختلف با امام هشتم بحث می کردن، درست زمانی بود که وجود امام احساس می شد. شما می دونید همه امامان ما موقعیت پیش نیامد براشون که کلاس درس داشته باشن. امام باقر، حالا آقا امیرالمومنین تو اون 4 سال خلافتشون موقعیتی پیش آمد که خیلی احادیثی رو گفتن، خیلی مطالبی رو فرمودن، اما بقیه امامان خیلی جلساتشون محدود بود. مخصوصا قدیمم که وسایل ارتباط جمعی اینا نبود که، یه چند نفر تو مدینه دوروبر امام بودن از امام استفاده می کردن. تازه گاهی وقت یک نفری که مثلا تو علم کامل می شد، بارشو می بست از نظر علمی، امام اینو می فرستاد به یه شهری که مثلا برو اونجا تبلیغات کن، علوم رو، علوم الهی رو برای مردم بگو. زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام زمانی بود که مدرسه تشکیل داد امام صادق. پای درسش بودن، می نوشتن. به همین دلیل نصف احادیث ما از امام صادق، نصف دیگه از بقیه ائمه است. و بعد موقعیتی پیدا کرده بود امام صادق که علما افتخار میکردن که بگن قال صادق علیه السلام، به شاگردیش افتخار میکردن. در زمینهای مختلف هم شاگرد پروری میکرد امام صادق. بعد آقا موسی بن جعفر که بیشتر زندان بودن یا در تحت مراقبت‌های شدید بودن، رسید نوبت به امام رضا علیه السلام که ایشون تونستن یه مقداری حرف بزنن. علنن هم ادعای امامت میکرد امام رضا علیه السلام. امامان دیگه خیلی کتوم بودن، خیلی مخفی کاری میکردن، ولی امام رضا نه، علنن میگفت من امامم. حتی شیعیان می ترسیدن، می گفتن آقا یه مدار رعایت کن شما. علنن می گفت من امامم و حتی کراماتی از خودش بروز می داد. کراماتی نشون می داد از خودش، چون امام به حرف که نیست، که طرف به دانشمند بودن تنها نیستش که، خیلی ها بودن دانشمند بودن. خب باید یه علائمی از امام بروز کنه، یه چیزایی غیر از علم ظاهر باید از خودش نشون بده. مثل اون قضیه باران، قحطی باران که آمده بود، خشکسالی شده بود، مردم آمدن سراغ مأمون که آقا به ایشون بگید بیان دعای بارون بخونن و مأمون هم به امام هشتم گفت اگه میشه آقا برید دعای بارون نماز استسقا. نماز استسقا یه نماز خاصیه، با یه حالت خاصی باید پا برهنه بشن، برن تو بیابان با یک حالت انکسار نماز بخونن، که امام هشتم را افتادن، مرد و زن دنبالشون رفتن داخل بیابان و امام هشتم شروع کردن موعظه کردن، صحبت کردن. یه مقدار نشستن، یه عده خسته شدن، گفتن کو بارون، بسیار بارون نمیاد. یه مقداری که گذشت یه مرتبه لکه ابری نمایان شد، همه خوشحال شدن. حضرت فرمود آرام باشید، باد می آمد. فرمود این مال شما نیست، این میره جای دیگه میباره. ابر بارانزا بود. نشستن دیدن بله رفت ابر، یه ابر دیگه نمایان شد. خوشحال شدن، گفتن این دیگه برا ما میباره. حضرت فرمود نه اینم مال شما نیست. خب اینا مهمه دیگه، تو از کجا میدونی ابر که میاد اینجا نمیباره؟ ابر بارانزاست. اینم رد شد رفت. چند تا ابر آمد، خیلی ساعتی نشسته بودن همینجوری ابرها. آقا میگفت این مال شما نیست، تا یه ابری نمایان شد. حضرت فرمود این مال شماست، که آمد بالا سر اینها. گفتن آقا خیس میشیم، باران شدت میباره. فرمود من دعا میکنم شما به خانه هاتون برسید بعد این بباره، الان برید خانه. اینا به خانه ها که رسیدن یه مرتبه باران سیلاسا شروع کرد باریدن. سیلاسا، خیلی این کرامت بزرگ جلوه کرد، جوری بود که همه دیدن. یه موقع امام یه چیزی به یه نفر میگه یا نشون میده، به یه کرامتی به یه نفر نشون میده، این دو سه نفری که دور و برشن میبینن. ولی این قضیه جوری بود که همه مردم دیدن، ولوله ی افتاده بود تو مردم. جلسه گذاشتن، امام هشتم تشریف آوردن، مأمون هم بالای کرسی نشسته بود، خیلی بهش فشار آمده بود، حسادت اون رگش باد کرده بود. یکی از وزرای مأمون برگشت به امام رضا جسارت کردن، باران به اذن خدا میباره، به دست کسی نیست باران، تو کار خدا رو میخوای به خودت نسبت بدی. چون این گفتن امام رضا بارون باروند، بارون و باراند، امام رضا باروند. امام هشتم هم ساکت نشسته بود، هیچی نمیگفت. تو با این کارا میخوای برتری جویی خودت رو نسبت به امیرالمؤمنین مأمون اثبات کنی، کار خدا رو به خودت نسبت میدی. هی گفت گفت، بی ادبی کرد کرد. حضرت هم هیچی نمیگفت. آخرش برگشت گفت اگه راست میگی بگو این شیر رو پرده بیاد منو پاره کنه بخوره، اگر راست میگی. خودش خواست. امام هم یه اشاره‌ای کرد به شیر پرده که بسم الله. میگه این دوتا شیر جفت زدن وسط مجلس، همه میگه از ترس توان حرکت ازشون گرفته شده بود. این دوتا گرفتن این از وسط جرش دادن، همون جا خوردن، خونشو لیس زدن، از اون زمین پاک کردن. هیچ کس هم نمیتونست تکون بخوره. بعد چی شد؟ اینا بلند شدن یه نگاه کردن طرف مأمون. میگه مأمون یه مرتبه از هوش رفت از ترس. بعد امام اشاره کرد برگردید، پریدن تو پرده، شدن نقش پرده. مأمونو بعد از چند لحظه که به یخشون وارف بلند شدن، آب و گلاب زدن، مأمونو به هوش آوردن و برگشت به امام رضا گفت آقا اگه بخوای من حکومت رو تقدیمت میکنم. آقا فرمود من اگه حکومت رو بخوام از تو بگیرم احتیاج به اجازه تو ندارم. ما اگه بخوایم حکومت کنیم احتیاج نداریم تو تحویل بدی به ما اصلا. تو چیکاره ای؟ امام هشتم عجایبی نشون میداد از خودش که اون امامت خودش رو محکم کنه، امامت رو تا خودش چون خیلی شاخه هایی تو شیعه به وجود آورده بودن. شما کتاب فرق و شیعه نوبختی رو بخونی چقدر انحرافات تو شیعه به وجود آورده بودن اینا، دشمنان اهل بیت، که امام هشتم پایه رو محکم کرد. جوری که در تشییع جنازه امام هشتم در دفن ایشون کراماتی بروز کرد که مأمون برگشت گفت علی ابن موسی رضا بعد از رفتنش هم داره به ما عجایب نشون میده. در حیاتش که عجایب نشون میداد، بعد از رفتنش هم داره عجایب نشون میده به ما. و اینا از امام عجیب نیست ها، امام قدرتش فوق این هاست، فوق این هاست. از شیعیان اونها، شیعیان کامل اونها، از این بالاتراش گفته شده که میگن ما خاک پای امام هشتمیم. اینا عجیب نیست برای امام ها. امام اگه غیر این باشه عجیبه، اگه این معجزات و کرامات رو نداشته باشه چجوری امامه پس؟ چون بعضی ها شک کردن در این احادیث که آقا واقعا راسته شیر پرده میاد؟ بله میاد، این چیز عجیبی نیست اینا برای امام. امام هشتم که آوازشون پیچید در ایران، چند تا از برادرای امام هشتم من جمله همین حضرت شاه چراغ با جناب علاءالدین حسین، دو سه تا از برادرای امام هشتم همراه فرزندان و به اصطلاح غلامان و خانوادهشون راه افتادن طرف ایران. تو راه که می آمدن شیعیان می پیوستن به اینها، شیعیان پیوستن جوری میگه یه سپاه 12,000 نفری شد که خبر رسید که آقا چنین سپاهی داره میاد، که مأمون ترسید که اگر این سپاه برسه اصلا قدرت مقابله نداریم. نامه نوشت به تمام فرماندارانش که هر کدام سر راه بودید جلو این لشکر رو بگیرید. به هر کدوم نامه رسید اونا رد شده بودن جز شیراز. اونجا نامه وقتی رسید سپاهی فراهم کرد جلو اینا رو گرفت، باید برگردید. اینا گفتن آقا ما کاری نداریم، اهل جنگ و برای جدال نیستیم، ما برای زیارت علی ابن موسی رضا داریم میریم. گفتن نمیشه، باید برگردید. زمزمه درگیری که شد اینا گفتن زنها رو بفرستید عقب، مردها بیان جلو. سفارایی کردن که اگه درگیری شد زدن لتوپارشون کردن اونا رو، سپاه عباسی رو لتوپار کردن. حالا دیگه خیلی خطری شده داستان. چند نفر منافق آمدن به ندا کردن آقا علی ابن موسی رضا از دنیا رفت. یه مرتبه این شیرازه از هم پاشید. اینا باز تنها موندن، ساداتی که برادران امام هشتم که داشتن می آمدن، لذا متواری شدن طرف شیراز و اون نواحی. که چند وقتی مختفی بودن، بعد کار به درگیری کشید تا به شهادت رسیدن و حتی خانه شون رو جناب شاه چراغ رو خانه رو روش بعد از اینکه فرقش رو شکافتن که البته خیلی درگیر شد ایشون، خیلی قدرتمند هم بود که با شمشیر فرق مبارکش رو شکافتن، خونه رو روش خراب کردن و این بود تا چند صد سال بعدش، حدود فکر میکنم 500 سال، حالا 400-500 سال گذشت، یه وقتی آمدن این خرابه رو، این مزبله شده بود جمع کنن ببرن، برخورد کردن به یه بدن تازه، بدن تازه تازه که فرق مبارک شکافته، از روی انگشترش، نقش انگشتریش دیدن این برادر امام هشتمه که در شیراز به شهادت رسیده بوده، که بعد گنبد و بارگاهی براش درست کردن و که شاه چراغ معروف الان احمد ابن موسی رضوان خدا بر ایشان باد، و از اون بر حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف آوردن باز که رسیدن به منطقه ساوه که مریض شدن. البته یک درگیری هم باز از سادات در زمان امام رضا در منطقه ساوج بلاق، نه ساوه، ساوج بلاق، که بعضی از بستگان امام هشتم به شهادت رسیدن. حالا این آیا همون کاروان حضرت معصومه بوده یا دیگری بوده احتیاج به تحقیق داره، ولی حضرت معصومه سلام الله علیها مریض شدن و گفتن منو منتقل کنید به قم، چون قم شیعه نشین بود، از ابتدا جزء مراکز شیعی بود، که رفتن به قم در خانه یکی از کسانی که مورد اعتماد بود، چند روزی اونجا تب داشتن. اون خانه الان هم در قم حفظ شده هست، یعنی اون مکانش و اینها که بهش میگن بیت النور، خانه‌ای بودی که حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا مدتی اسلام مریض بودن و اینها، تا اینکه ایشون هم از دنیا رفتن. میگه امام هشتم به من گفت مأمون من رو میخواد، این هاری که بهت میگم خوب حواست جمع کن. و به کسی هم نگو، چون جان خودت در خطر میفته. مأمون منو میخواد. وقتی که رفتم صدا میزنه که انار رو بیارید، اناری که میارن مسمومه، انگور رو هم مسموم کرده، وقتی این ندا رو شنیدی بدون که من کاری که نباید بشه شده. وقتی از پیش مأمون بیرون میام، اگر عبا رو به سرم کشیده بودم دیگه بدون آخر کار. یا ما هشتم، ای امام مهربان، ای زامن آهوان صحرا، ای قربان تو آقای مهربان، ای قربان تو آقای مهربان، که فرمودن زیارت قبر امام هشتم از زیارت امام قبر امام حسین بالاتر. ای فدای مهربانی تو آقا، آقا جان، میگه مأمون صدا زد، گفت پسر عمم رو بگید بیا. ای وای آقا وقتی وارد مجلس شد دید مأمون رنگش پریده، دستاش داره میلرزه. گفت چیه مأمون؟ چرا یبنه هارون، چرا ترسیدی؟ چرا دست و پات میلرزه؟ آخ میگه من گوشه حجره بیرون نشسته بودم، صدا رو میشنیدم. یه وقت دیدم مأمون گفت انار رو بیاری. میگه از شنیدن این حرف از هوش رفت. آقا جان انگور رو آورد جلو، انار رو به قول ما آب لمبو کرد، آبش رو فشار داد، گرفت برای امام هشتم، تعارف کرد. آقا فرود من میل ندارم. گفت نه باید بخوری. گفت آخه میل ندارم. گفت نه باید بخوری از اینا. ای وای آقای مهربان، ای آقای مهربان، اون قد مهربان بود. تو همون ساعت سفره انداخته بودن، غلاما و نوکرا سر سفره نشسته بودن، اینا لب به غذا نزده بودن تا آقا برگرده. میگه یه وقت دیدم آقا عبا به سر کشیده از منزل مأمون بیرون آمد. تو راه که می آمد چند بار نشست رو زمین. آخه تا وارد خانه شد دید همه سر سفره نشستن، کسی غذا نمیخوره. فرمود چیه؟ گفت در آقا تا شما نیای ما غذا نمیخوری. گفت باشه منم میخورم. آقا نشست سر سفره، گفت بخورید بسم الله. هی دیدن آقا به خودش میپیچه. آخ آقا جان، یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف. چند لحظه ای گذشت، یه وقت دیدن آقا از پشت سر روی زمین افتاد. ای وای چی شده آقا جان؟ طبیب خبر کرده، یا علی ابن روزر رضا، یا علی ابن موزر رضا، آقا مثل مار گزیده به خودش میپیچه. یا علی ابن موزر رضا، یا امام الرو، یا امام الرو، یا یه وقت صدای گریه و زجه از خانه امام بلند شد، همه به زر و صورت می زدن. خبر که به مأمون دادن، یقه رو چاک زد، به زر و صورتش می زد، اظهار تأسف و گریه می کرد. ریاکاران اومد سراغ بدن مبارک امام هشتم. ای آقا جان، ای قربان تو، یا امام الرو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به علم اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه برحمتك يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب يا صاحب بگو يا صاحب وقتی تشییع جنازه امام هشتم شد این تازه عروسا به شوهرانشون گفتن مهریه ما حلال تو فقط بذارید ما بریم تشییع جنازه این آقا آخه این آقا قریبه زن و بچهش همراهش نیستن ما میخواییم براش نوحه‌گری کنه آقا 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 امام رضا قربونته خودم بلا آهوی سرگرد آهوی سرگرد امام رضا قربونتم خودم بلا گرد آهوی سرگرد آقا نمک نه منا میخواد نه زمزم و صفا میخواد فقط امام رضا میخواد فقط امام رضا امام رضا قول Oh, خودم بلا گرد، آهوی سرگردونتم، آهوی سرگرد، قربون قبر با صفا دلتو ببر پشت پنجره فولا. های 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 یا امام الروح، یا امام الروح، یا امام الروح، قربون کبوترای حرمه، قربون کبوترای حرمه، قربون این همه لطف و کرمه، از روزی که با تو آشنا شده مورد مرحمت خدا شده، امام رضا قربونت، امام رضا یا زامن او رضا، آن ای گل خوشبو رضا، یا زامن
بانیت بگو
یا زامنه.